راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. ما در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 ما رو از رادیو اقتصاد بشنوید. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات و قوانین گمرکی یا هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,000-3637 ارسال بکنید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در برنامه راه ابریشم در بسته رادیویی پاسخ خواهند داد. اما روز گذشته 6 بهمن ماه روز جهانی گمرک نامگذاری شده بود. این روز رو به همه فعالان در این حوزه تبریک عرض می‌کنم و به مناسبت این روز قرار شد که این هفته ما در برنامه راه ابریشم در خصوص نقش و جایگاه گمرک در روند صادرات صحبت بکنیم. اما سرخط حرف و بحث امروز ما، نقش گمرک در تسهیل تجارت و ترخیص کالا، موضوعی که امروز در برنامه راه ابریشم با حضور جناب آقای سید علی حسینی، مسئول کارگروه کمیته گمرکی اتاق بازرگانی ایران، به این موضوع خواهیم پرداخت. آقای حسینی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم.
متشکرم از شما جناب حسینی. همینجا از مردم خوبمون هم می‌خوایم که در برنامه مشارکت داشته باشن و در خصوص نقش و جایگاه گمرک در روند صادرات با ما همراهی بکنن. پاسخ خودشون رو به سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,000-3637 ارسال بکنن. ما در خدمت شما هستیم آقای حسینی. در خصوص نقش گمرک در تسهیل تجارت و ترخیص کالا می‌خوایم صحبت بکنیم، در خصوص افزایش کیفیت خدمات گمرکی و به طور کلی ارتقاء کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور.
در ابتدای برنامه سالروز جهانی گمرک رو به کلیه دست‌اندرکاران امور گمرکی و کارگزاران امور گمرکی و فعالان اقتصادی تبریک عرض میکنم. همینطور که امسال اعلام شده، شعار سال سازمان جهانی گمرک برای سال 2019 مرزهای گمرک هوشمند برای تجارت، مسافرت و حمل و نقل بدون وقفه هستش.
بله.
این نوید دهنده روزهایی هستش که ما بتوانیم فرایندهای گمرکیمون رو به خصوص در بخش صادرات در کمترین زمان و با بهترین کیفیت انجام بدیم. فرایند کارهای گمرکی در کشور به این صورته که با توجه به تعریفی که از نقش گمرک در اقتصاد ملی ما و تجارت خارجی ما به عمل میاد، گمرک دروازه‌بان اقتصادی کشور محسوب میشه.
بله.
و میزان این و در حقیقت سنجش این بر اساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی پیوست اون هستش که باید این رو ما مد نظر قرار بدیم. اگر بخوام وارد این بحث بشیم، اجازه بدید که من اعلام بکنم که در قانون امور گمرکی ماده 12 مجلس شورای اسلامی در این ماده 12 تصویب کرده که به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک سازماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
بله.
همونجوری که در همین ماده 12 شما من براتون قرائت کردم، متوجه میشید که گمرک در حقیقت هماهنگ کننده تجارت خارجی برای سازمان‌هایی هستش که در این حیطه فعالیت می‌کنند و تمام اینها باید تحت نظارت گمرک فعالیت خودشون رو انجام بدن. نهایتاً در انتهای کار این گمرک هستش که تایید میکنه که اون فرایند صادراتی از مسیر قانونی به طور کامل اجرا بشه.
درسته. جمعی حسینی، ما در برنامه‌های مختلف که با کارشناسان و مهمانان مختلف صحبت میکنیم، یکی از مواردی که اشاره میکنن همین بحث گمرک هست و مدت زمانی که طول میکشه، زمانی که خیلی طولانی باید در صفهای مختلف بمونن، حالا کالایی که میخواد وارد کشور بشه و باعث میشه که هزینه خیلی زیادی رو اون محصول در بر بگیره. اینطوری که در کشورهای دیگه که مثال میزنن، میگن که حالا اون فرایند گمرک نهایتا تا 24 ساعت انجام میشه، اما در کشور ما حتی تا چند روز و چند ماه طول میکشه. راجع به این موضوع میخوام صحبت بکنم، یعنی میخوایم تسهیل بدیم فرایند تجارت و بحث ترخیص کالا رو.
اجازه بدید من قبل از اینکه وارد این مبحث بشم برای شما توضیح بدم که ما چطور شد که کشور صادرکننده شدیم با صادراتی که سال گذشته بنا به آمار گمرک 45 میلیارد دلار بوده.
بله.
بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای برنامه‌های توسعه از سال 68، یکی از اقداماتی که دولت در برنامه خودش قرار داد در حقیقت توسعه صادرات و ساده سازی فرایند صادرات بود. تا قبل از اون ما قاعدتاً اقتصادمون اقتصاد واردات محور بود و تمام سازمان‌های ما، سازمان‌های درگیر در امر تجارت خارجی ما، عملاً آیین‌نامه‌ها و رویه‌هاشون بر اساس واردات بود. بعد از یعنی در ابتدای برنامه اول توسعه، گمرک بر این مدار قرار گرفت که بتواند بخش عمده‌ای از موانع صادراتی رو برطرف کنه. ما در ابتدای اون سالها گاهن پیش می اومد که خیلی زیاد که ماشینایی که می اومدن برای صادرات، کامیونهای صادراتی یا عملیات صادراتی، یک اظهارنامه صادراتی گاهی تا 3 روز 4 روز طول می کشید. در اون سال یه بخشنامه گمرک ایران به تمام گمرکات ابلاغ کرد و اعلام کرد که می باید ظرف مدت 1 سال این فرایند به 1 روز تقلیل پیدا کنه.
بله.
یعنی حد اکثر مواردی که در گمرک ماشین متوقف میشه، کامیون متوقف میشه برای اینکه کاراش انجام بشه، کالا متوقف میشه، به حد اکثر 1 روز تقلیل پیدا بکنه. که این در یک فرایند حدود 4 ساله با توجه به که سازمان‌های دیگری هم، ببینید من ماده 12 امور گمرکی رو برای شما خوندم، سازمان‌های دیگه‌ای درگیر کار گمرک هستن که گمرک باید
بله.
مجوزهای لازم رو از اون سازمان‌ها بگیره.
بله.
ببینید گمرک مجری یک سری قوانین و مقررات بخشنمایی هستش که سازمان‌های دیگه دارن بهش ابلاغ میکنن، ولی گمرک هم بیکار ننشسته، به هر صورت سعی کرده که قدرت ریسکشو بالا ببره و بخش عمده‌ای از سازمان‌ها رو با تفاهم‌نامه‌هایی قادر به این بکنه که اون فرآیند کنه. مثلا در همون سال‌های دهه 70 سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران تفاهم‌نامه‌ای رو با هم اجرا کردن. تا قبل از اون چنانچه کالای حتی اگر نشان استاندارد هم داشت میبایست گواهی‌نامه استاندارد کالا برای صادرات بگیره به صورت هر محموله جدا، که با این تفاهم‌نامه قرار بر این شد که کالاهایی که استاندارد اجباری دارن و نشان استاندارد دارن و گواهی‌نامه‌های استانداردشون معتبر هست از ارائه این گواهینامه معاف باشن. خود همین موضوع باعث شد که فرایند صادرات در گمرک سرعت زیادی بگیره. بیشتر سازمان‌های دخیل در بحث صادرات، سازمان ملی استاندارد، غذا دارو، قرنطینه و بعضی از سازمان‌هایی که در مورد فراورده‌های نفتی و روغن‌های تصفیه دوم که شرکت نفت هست و پژوهشگاه‌های شرکت نفت فعال هستند. در مورد صادرات بیشتر این سازمان‌ها فعال هستند که گمرک تصمیم گرفته که از سال دهه 70 به این طرف با تفاهم‌نامه‌های این فرایند رو تا حد ممکن کم بکنه.
درسته. همراه ما باشین همچنان شنوندگان محترم با ادامه برنامه راه ابریشم با موضوع نقش گمرک در تسهیل تجارت و ترخیص کالا. لطفاً شما شنوندگان محترم هم با برنامه خودتون راحت بشم همراه باشین. پاسخ بدین لطفاً به این سوال که به نظر شما نقش و جایگاه گمرک در روند صادرات به چه صورتی هست؟ سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنین. شماره 30,36,37 در اختیار شماست که میتونین نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو راجع به برنامه و موضوع برنامه مطرح بکنین. اگر هم مایل هستین این برنامه رو دنبال بکنین، روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 16:30 از رادیو اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونین شنونده برنامه راه ابریشم باشین. امروز با حضور جناب آقای سید علی حسینی، مسئول کارگروه کمیته گمرکی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص نقش گمرک در تسهیل تجارت و ترخیص کالا صحبت میکنیم. شما عزیزان هم اگر راجع به موضوع برنامه و یا سوالات دیگری مثل تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی یا هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوالی براتون پیش میاد و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,36,37 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. امروز هم این بسته آماده است. جناب آقای شهریار سرداری، فعال در بازرگانی خارجی، کارشناس برنامه، پاسخ دادن به سوال همیهن عزیزی که در خصوص مسیر رسیدن صنایع کوچک و متوسط به صادرات موفق سوال کردند. همراه ما باشین و این بخش رو بشنوید.
مسیر رسیدن صنایع کوچک و متوسط به صادراتی موفق. آنچه که در این قسمت از برنامه راه ابریشم با کارشناسی جناب آقای شهریار سرداری، فعال در زمینه بازرگانی خارجی و مدرس دانشگاه، تقدیم حضورتون خواهد شد، ترسیم مسیر رسیدن صنایع کوچک و متوسط به یک صادرات موفق خواهد بود.
تولیدات ما در صنایع کوچک و متوسط همیشه با طیفی از توان صادراتی روبروست. این به این معنیه که تطبیق محصولات و توانمندی‌های فعلی شرکت با نیازهای بازار هدف باید به یک نوعی انجام بگیره تا امر صادرات رو برای ما میسر و تسهیل بکنه. صادرات در صنایع کوچک و متوسط مترادف با مفهوم کلیدی بررسی جدی و مستمر بازار هدف. بازار هدف طیف متنوعی از عوامل رو شامل میشه، از محصول گرفته تا موقعیت جغرافیایی تولید کننده و بازار هدف تا زمان ورود به بازار و عوامل ریز و درشت دیگه که حالا همش در این مقال نمی گنجه. برای ملموس شدن مثال فرضی میارم از یک کارخونه تولید کولر آبی در جنوب ایران. این کارخونه بازار داخلی مناسبی داره ولی نمیتونه به بازار صادراتی برای محصولات خودش فکر کنه. چرا؟ چون نه در همسایه‌های جنوبی و نه در همسایه‌های شمالی ایران برای محصولات این شرکت تقاضایی نیست. از طرف این شرکت قابلیت ایجاد خط تولید بخاری با سرمایه گذاری مناسبی داره که امکان صادرات بخاری به همسایه‌های شمالی رو فراهم میکنه. ولی آیا همین طرز تلقی از بازار هدف کافیه تا بخواد این شرکت تصمیم بگیره که یک خط تولید بخاری راه اندازی بکنه؟ آیا فقط صرف وجود تقاضا برای بخاری در همسایه‌های شمالی ضامن موفقیت این کارخونه تولیدی که در جنوب ایران قرار داره برای صادرات این محصولات میباشه؟ به نظر من که پاسخ منفیه. بنابراین برای رسیدن به جایگاهی مناسب در صادرات و کسب موفقیت حداقل 3 گام اساسی باید طی بشه. اول، داشتن اطلاعات و آمار درست از بازار هدف. دوم، آشنایی با بازار هدف از نزدیک و به دست آوردن درک صحیح از اون. و سوم، حضور مستمر در بازار هدف و رصد کردن نیازها و تغییرات در آن.
سه نکته اساسی در رسیدن صنایع به صادراتی موفق: داشتن اطلاعات صحیح، درک درست از این اطلاعات و حضور مستمر و رصد کردن بازار هست. شما هم نگاهتون رو در خصوص مسیر رسیدن صنایع به یک صادرات موفق با ما در میون بذارید. 30,000 36,37 ما در راه ابریشم چشم به راه نظرات شما هستیم.
متشکرم از آقای سرداری، فعال در بازرگانی خارجی، که پاسخ دادن به سوال شنونده محترممون. اما برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه‌مون که نقش گمرک در تسهیل تجارت و ترخیص کالاست، و همراه میشیم با جناب آقای حسینی، مهمان محترم برنامه‌مون. آقای حسینی، در خصوص کیفیت خدمات گمرکی و افزایش کیفیتش صحبت کردیم. می‌خوایم قدری بیشتر در خصوص مقررات ورود و خروج کالاها و دقت کافی در انجام محاسبات و همچنین وظایفی که بر عهده گمرک هست قدری صحبت بکنیم تا مردممون بیشتر آشنا بشن.
در مورد این سوالی که مطرح فرمودید، گمرک در قانون امور گمرکی بخش متعددی داره که در مورد صادرات میتونه کمک حال باشه. اما قبل از اون اجازه بدید که من یه مبحثی کوتاهی رو مطرح بکنم در ارتباط با استنباط دقیق از مقررات. ببینید، در گمرک اکثر افرادی که مراجعه میکنن، حدود 80% افراد حرفه‌ای این کار هستن. ما در گمرک یه بخشی رو داریم و فعالانی داریم که کارگزاران امور گمرکی هستن، که کارگزاران امور گمرکی با توجه به این که به صورت رسمی مشغول به این کار هستن، میتوانن مشاوران دقیقی باشن برای افرادی که وارد این بحث صادرات میشن.
دوست.
یکی از مشکلاتی که ما در گمرک داریم و از دوستانی که وارد گمرک میشن و صادرکننده هایی که به خصوص برای دفعات اول که وارد میشن،
بله،
از مقررات و مشخصات گمرکی اطلاعات ندارن،
بله،
پیشنهاد من اینه که از کارگزاران رسمی گمرک استفاده بکنن، که با توجه به که اینا هم حرفه‌ای هستن و هم رسمی هستن و گمرک اینا رو تایید کرده، بتونن از مقرراتی که براشون هست استفاده بکنن. مسئله بعدی که هست، اشکالی که وجود داره اینه که صادرکننده های ما از پتانسیل هایی که در قانون براشون پیش بینی شده متاسفانه اطلاعی ندارن.
بله.
که این به دو تا جنبه برمیگرده. هم به نظر من گمرک خیلی روی این، سازمان گمرک ایران فکر میکنم که خیلی روی این آموزش‌های لازم رو نداده، که این باید تبلیغات بهتری بشه و آموزش‌های بهتری داده بشه. مثلا در مورد ورود موقت و در قبال ورود موقت، در حقیقت شما وقتی یک کالای رو، قطعات و مواد اولیه رو وارد کشور میکنید و اینها رو در کشور پردازش میکنید و مجدداً صادر میکنید، خب اینها هم در قانون امور صادرات واردات و هم در قانون امور گمرکی در مورد این ما مواد مختلفی داریم. من اشاره میکنم به موادش، ماده 50-51 که ورود موقت و ورود موقت برای پردازش هستش، و ماده 66 که استرداد حقوق ورودی هست. یعنی مثلا خیلی از صادرکننده های ما که شرکت های تولیدی هستن، اینا مواد اولیه رو از خارج از کشور وارد میکنن.
بله.
آگاهی ندارن که میتوانن در اظهارنامه صادراتیشون پروانه ورودیشون رو قید بکنن که بعدا بتونن ظرف 3 سال حقوق عوارضش رو بر اساس فرمولایی که گمرک بهشون اعلام میکنه پس بگیرن.
یعنی اگر از کارگزاران رسمی امور گمرک استفاده میکردن اونها راه نمایشون میکردن.
بله
میکردن
بله. به هر صورت ببینید
بله.
فرایند کار گمرک کار فنی و حقوقیه و در این فرایند هوشمندانه تر اینه که صادر کنندای ما بتونن از افرادی استفاده بکنن که در این امر تبحر دارن و میتونن این فرایندها رو براشون استفاده بکنن. دو تا از مشکلاتی که الان صادر کنندای ما دارن، یکی بحث پیمان سپاری هست
بله.
و تعهد ارزی هستش که با توجه بخشنامه بانک مرکزی مشکلاتی رو براشون به وجود آورده
دمشت.
که درخواستشون اینه که از زمان اجرای بخشنامه این اتفاق بیفته و یکی هم ارزش گذاری کالاهای صادراتیه که میطلبه گمرک رو این بحث بیشتر با صادرکننده ها همکاری داشته
باشه. درسته، اونها هم باید اطلاعاتشون رو بیشتر بکنن که بتونن از همه تسهیلات استفاده بکنن و راحت‌تر این مسیر رو طی بکنن. خیلی ممنونم آقای حسینی از حضورتون. من دعوت میکنم در برنامه بعدی هم حضور داشته باشین و بیشتر راجع به این موضوع که بحث گمرک بحث بسیار مهمی هست صحبت بکنیم. مردم حتما سوالات زیادی از شما خواهند داشت. متشکرم از شما و باهاتون خدافظی میکنم.
ممنونم، خیلی لطف کردید.
متشکرم از این که امروز شنونده برنامه خودتون راه ابریشم بودین. در خصوص نقش و جایگاه گمرک در روند صادرات این هفته به صورت مفصل با شما صحبت میکنیم. اگر نظری دارید سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,3637 در اختیار شماست. متشکرم از این که امروز همراه شدیم با برنامه خودتون راه ابریشم. تشکر میکنم از کارشناس برنامه جامعه حسینی، مسئول کارگروه کمیته گمرکی اتاق بازرگانی ایران که امروز مهمان برنامه بودن و در خصوص نقش گمرک در تسهیل تجارت و ترخیص کالا صحبت کردن. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,3637.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اما در مورد تحریم ها، خب تحریم فشارهای رو به یک ملتی، به یک کشوری وارد می کند. تحریم هم که علیه ملتی ایران راه انداختن، خود آمریکایی ها با خوشحالی میگن در تاریخ سابقه نداره. بله در تاریخ سابقه نداره و انشالله شکستی هم که آمریکایی‌ها در این قضیه میخورن در تاریخ بی سابقه خواهد بود. می توانیم کاری کنیم، ملت، دولت، مسئولین همه می توانن کاری کنن که این تحریم ها 100% به نفع کشور تمام بشه. همچنانی که ما در دوران جنگ تحریم بودیم، سلاح انفرادی هم به ما نمی فروختن. یه وقتی گفتیم سیم خاردار هم به ما نمی فروختن. همین محرومیت ها موجب شد استعدادهای داخلی به کار بیفته، از لحاظ وضعیت دفاعی به امروز برسیم که امروز در منطقه در سطح اولیم، از همه جلوتریم به توفیق الهی. این به برکت تحریم بود، والا اگر چنانچه از روز اول هرچی لازم داشتیم میرفتیم میخریدیم، به ما میدادن، پولامونو میگرفتن، به فکر نمی افتادیم که خودمون درست کنیم، به اینجا نمی رسیدیم. در همه قضایا همینجوره. جوانهای ما به من میگن و این رو ثابت هم میکنن، فقط صرف ادعا هم نیست، میگن ما هیچ وسیله‌ای که کشور به اون نیاز داره از قطعه و غیر قطعه وجود ندارد که ما نتونیم بسازیم، همه چی رو میتونیم بسازیم. راست هم میگن، امتحان هم کردیم در مواردی، دیدیم همینجوریست که میگه. ما یه چنین ظرفیت انسانی داریم، بایستی ما کاری کنیم که این تحریم وسیله‌ای بشود برای شکوفایی، وسیله‌ای بشود برای رسیدن به قله ابتکار و کار در کشور، از محصول دیگران خودمون رو بی نیاز کنیم، دیگران رو محتاج محصول خودمون بکنیم. این کاریست که میتوانه انجام بگیره. ما به توفیق الهی از این مسائل مربوط به تحریم و مشکلات، البته مشکلاتی به وجود میاره، مشکلاتی هست الان هم وجود داره، این مشکلات مال اول کار است. اگر دولت و ملت مقاومت کنند، هوشیاری به خرج بدن، کار و تلاش کنند، دامن همت به کمر بزنند، مطمئنن از این مرحله ما با پیروزی عبور خواهیم کرد. همچنانی که در جنگ تحمیلی با پیروزی عبور کردیم، صدام به خاک سیاه نشست و به درک اسفل رفت و جمهوری اسلامی شکوفاتر شد. دشمنان ما، اونایی که در آمریکا و در اروپا و در غرب علیه ما اقدام میکنند، اونها هم به درک اسفل خواهند رفت و جمهوری اسلامی انشاءالله باقی خواهد ماند.
گرجی
خاویار بادمجون بادمجون چین چین کرده جور چین چین میزت کامل شو با خاویار بادمجون هر جا
که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.